الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقام دوم از اقل و اکثر ارتباطی عرض شد که شک در وجوب شرط است، که در این مقام هم گفتیم از دو قسم شرط بحث میکنه. شرطی که وجودش مستقل عن المشروط است، مثل وضو نسبت به نماز، و یا شرطی که عرض است نسبت به معروض، مثل ایمان نسبت به رقبه. گفتیم مرحوم آخوند فرمودن در این قسم شک در اقل و اکثر بر می گردد به شک در متباینین، لذا جای براءت نیست و احتیاط واجب است. مرحوم آی خویی در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 446 از این کلام محقق خراسانی پاسخ می‌دهند. خلاصه پاسخشون این است که مرحوم آخوند یک خلطی بین مقام جعل و امتثال دارند. بدین بیان که ما قبول داریم مکلف در زمان امتثال وقتی میخواد امر مولا رو اطاعت کنه دو طرف تردیدش متباین هستن، نماز متصف به طهارت یک فرده، مباین با نماز بدون اتصاف به طهارت. پس در مقام امتثال اینا دو فرد مستقلن، اما شک و اجراء براءت در مقام جعل حکم است نه مقام امتثال. و در مقام جعل حکم این دو متباین نیستن، به این معنا که ما شک داریم آیا مولا وجوب نماز رو جعل کرده است بر روی مطلق نماز بدون قید طهارت، یا نماز با قید طهارت؟ در قید زائد براءت جاری میکنه، لذا درسته در مقام امتثال متباینین، ولی در مقام جعل حکم اقل و اکثر، لذا براءت جاری است. ما عرض میکنیم که این کلام مرحومای خویی اگر توجیه نشود به ظاهره محظوری رو که صاحب کفایه فرمودن دفع نمی کنه و به عبارت اخرى اگر در مقام امتثال گفتید متباینینند باز هم مشکل وجود داره که احتیاط واجبه. بیان مطلب این که ملاک در وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط چیست؟ خب روشنه، احتیاط آنجا لازم است که اشتغال یقینی به قدر جامع است. قدر جامع مردد بین دو طرف، یک طرف رو که انجام میدم فراغ یقینی پیدا نمی کنم، لذا عقل میگه احتیاط واجب است. نمیدونم نمازم رو قصر بخونم یا اتمام، علم به قدر جامع دارم، نماز تمام خوندم، هنوز احتمال میدم نماز قصر بر من واجب باشه. اینجوری نیست که یقین به تمام شک در قصر داشته باشم، نه، اما تمام اما قصر. عقل میگه خب احتیاط کن، باید احتیاط کن چون فراغ یقینی پیدا نکرد. در کجا احتیاط واجب نیست؟ اینم روشنه، هر جا در مقام امتثال یک طرف رو که انجام دادم بتونم بگم معلوم الوجوب رو انجام دادم. و طرف آخر مشکوک است، اینجا علم اجمالی منحل، احتیاط واجب نیست. خب حالا در ما نحن فیه به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم، اگه واقعا در مقام امتثال دوران امر بین متباینین است که شما قبول کردید از مرحوم آخر که در مقام امتثال دوران امر بین متباینین است، یقین دارم یکی از این دو نماز بر من واجبه. در مثال ما نماز میت یا با وضو یا بدون وضو. نماز میت بدون وضو را خوانده است، اون طرف تباین هنوز نیامده، لذا علم اجمالی هنوز باقی است، یا این فرد واجبه یا اون فرد واجبه. اگه متباینینند، اون طرف تباین علم اجمالی رو تشکیل داده، قدر جامع رو تشکیل داده، لذا تا نماز با طهارت نخونه یقین به امتثال نداره، لذا مشکل باقی است. خوب دقت کنید، از نظر فنی پاسخ به این اشکال به طور دقیق احتیاج داره به دو مرحله بحث. در مرحله اول ما کلامی رو از محقق اصفهانی نقل میکنیم در تفاوت بین جزء و شرط. با این کلام محقق اصفهانی پاسخ اشکال مرحوم آخوند رو میدهیم. در مرحله دوم یه تصمیمی خودمون داریم که اگر اون تصمیم مقصود آقای خویی هم باشه توجیه کلام ایشون میشه، اشکالم به کلام ایشون وارد نمیشه. خب ابتدا مرحله اول بحث، فرق بین جزء و شرط چیست؟ محقق اصفهانی می‌فرمایند هم در تکوینیات هم در تشریعیات می‌بینیم بعضی از اشیاء دخیل در مأمور به اسمش میذارن جزء، بعضی از اشیاء دخیل رو بهش میگن شرط. فرق بین این دو چیست؟ ایشون میفرماید فرقی نمی کنه چه تکوینیات چه امور اعتباریه، مرکبات تکوینی مرکبات اعتباری، آن چه که مستقیم در غرض مولا دخیله بهش میگیم جزء، و آن اشیایی که واسطه میشن غرض مولا رو به فعلیت میرسونن، خودشون جزء غرض نیستن، به اونا میگیم شرط. مثلا در تکوینیات ببینید غرض مولا ایجاد حرارته، آن چه که مولد غرض مولاست فرض کنید چوبه، ولی خشک بودن این چوب تماس این چوب با کبریت تا حرارت و احتراق به وجود بیاد، این خشکی محل، عدم رطوبتش، تماس این چوب با کبریت سبب فعلیت حرارت میشه که غرض مولاست. به این اشیایی که سبب میشه غرض مولا رو به فعلیت برسونن ولی خودشون دخیل در غرض نیستن بهشون میگیم شرط. در مرکبات اعتباری هم محقق اصفهانی می‌فرماید همین است. نماز رو ببینید، بعضی از اشیاء موجد غرض مولایان، رکوع، سجود، تشهد، سلام، اینا هر کدام قسمتی از غرض رو تولید میکنن، اینا میشن جزء. اما اشیایی هستند که سبب فعلیت این غرض میشن، سبب میشن اجزا تأثیر درستشو داشته باشه، غرض از این جزء متولد بشه، به اینا میگیم شرط. مثل وضو، وضو سبب میشه غرض از این اجزا حاصل بشه و نتیجه به وجود بیاد. اگر وضو نباشه غرض از این اجزا حاصل نمیشه. مثل این که اگه تماس چوب با کبریت نمی بود، غرض که حرارت بود ایجاد نمی شود. لذا محقق اصفهانی می فرماید لسان تعلق تکلیف به شرط غیر از جزء است. یه لسان دیگه داره، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. نماز یه چیز دیگه است، غسل الوجه یه چیز دیگه است. وقتی میخوای اون اجزا رو انجام بدی وضو بگیر، آن وقت اینجور تعبیر میکنن، میفرماین اجزا وجوب نفسی داره، شرایط وجوب غیری داره. یعنی برای این که جزء به فعلیت برسه، غرض از او متولد بشه، این شرط باید وجود داشته باشه. برای این که اجزاء نماز معراج المؤمن باشن، باید نماز با وضو باشه، باید رو به قبله باشه و باید استتار باشه، ببخشید تستر باشه. پس بنابراین دقت کنید، محقق اصفهانی با این تحلیل هویت جزء و شرط رو تبیین کردن. جزء وجوب نفسی داره، شرط وجوب غیری داره. آن وقت ایشون اینجا بیانشون این است، می‌فرمایند در اقل و اکثر اگه شک در شرط داشته باشیم، مسئله خیلی روشنه که اصالت البراء جاری است. به خاطر این که نسبت به اجزا که وجوب نفسی دارن ما یقین داریم. نماز میت مرکب از این 5 تا تکبیره، ما یقین داریم. شکمون در این است آیا یک وجوب غیری برای این شرط که طهارت باشه حادث شده، یا وجوب غیری حادث نشده. رفع ما لا یعلمون، قبح قابل بیان، میگه بیانی بر این وجوب غیری نداری، پس نه عقاب داری و نه وجوب غیری است حادث شده است. لذا همون نماز بدون نماز میت بدون وضو رو بخون، بدون طهارت بخون، مجزی است. این نگاهی ایشونه، میفرمان اینجوری اصالت البراءه جاری میکنی از آن وجوب غیری. دقت کنید مرحله دوم بحث این است که کلام محقق اصفهانی و تحلیل ایشون از هویت شرط نسبت به کثیری از شرایط مورد قبوله. همین تحلیل ایشون درست، لکن نسبت به برخی از شرایط با این که در لسان ادله مطمئنیم اینا شرطند، ولی تحلیل محقق اصفهانی صحیح نیست. بیان مطلب این که اگر شرط وجود خارجی منفصل از مشروط داشته باشه، استقرا کلام محقق اصفهانی رو تایید میکنه. میگه اینجا شرط سبب فعلیت غرضه، مطلب ایشون درسته. اما اگر شرط عارض بر معروض باشه، که قبلا مثالاشو گفتیم، اینجا شرط دو قسم میشه. باز در بعضی از اقسام با این که شرط عارض بر معروض است ولی کلام محقق اصفهانی صحیح، یعنی شرط سبب فعلیت غرض است ولی خودش دخیل در غرض نیست، میاد سبب میشه جز به فعلیت برسه، غرض به فعلیت برسه. باز مثال میزنیم، حالا وقتم گذشت ولی این اشاره بکنیم دیگه این قسمتش تموم بشه. مثال میزنیم، گفته میشه در مقلد و مجتهد عدالت شرط است. عدالت عرض عارض بر معروض. خب اینجا کلام محقق اصفهانی درسته، تعریفیشون از شرط قبوله. چرا؟ به خاطر این که غرض از تقلید وصول به احکام الله است. اگه مجتهد عادل باشه سبب میشه فعلیت این غرض رو، طبق هوای نفس حرف نمیزنه، خلاف ما انزل الله فتوا نمیده، روی اغراض و احواء دیگران نظر نمیده، خوب است و خوب نیست دیگران، کف زدن دیگران و کف نزدن دیگران در رأی او تأثیر نداره، لذا عدالت سبب میشه فعلیت غرض حاصل بشه. اما اگه عدالت نباشه سبب میشه غرض از اجزا به فعلیت نرسه، ممکنه خلاف ما انزل الله، ممکنه لهوای نفسش فتوا بده. لذا اینجا هم عدالت در حقیقت شرط است، یعنی سبب میشه فعلیت اجزا رو و به ثمر نشستن غرض. لکن قسم سومی داریم که عرض عارض بر معروض است، لسان ادله میگه شرط است، معذالکی شرط دخیل در غرض است، خلاف تعریف محقق اصفهانی است. مثال مثل رقبه نسبت به ایمان، ببخشید ایمان نسبت به رقبه، که حالا این توضیح برای جلسه بعد اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Yeah.